اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین بالقاسم محمد. وعلی آله الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین الهدات المهدیین ولعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. ان مولانا و مقتدانا الامام صادق علیه الصلاة والسلام سید الاعمال ثلاثه، انصاف الناس من نفسک حتی لا ترضا بشیء إلا رضيت لهم مثله ومواساتك الأخ في المال وذكر الله على كل حال ليس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولكن إذا ورد عليك ما أمر الله عز وجل به اخذته به و اذا ورد عليك شيء نهى الله عز وجل عنه تركته. موضوعی که برای سخن در نظر گرفتم تحت عنوان مکتب تربیتی امام صادق است. در بین امامان ما وجود مقدس امام صادق 34 سال دوران امامت اون بزرگوار است. در طول این دوره نسبتاً طولانی که در نتیجه مقارن شد با انقراض حکومت بنی امیه و سرکار آمدن حکومت عباسیان، امام صادق مانند امام باقر از این فرصت استثنایی برای بهره‌وری فکری و فرهنگی حد اکثر استفاده را برد. امام مواجه بود با شرایط سخت و دشواری از سوی حاکمان جور، چه امویان و چه عباسیان، غصب خلافت به حق پیشوایان دین کرده بودند و در ظلم و ستم و بیداد در نتیجه گوی سبقت را از یکدیگر می رو بودند. از سوی دیگر جریانات انحرافی و افکار انحرافی در فضای اون روز جامعه یک جریان نسبتاً مسلط بود. دیدگاه‌های مختلفی مطرح می‌شد و امام در عین حال که قدرت حاکمیت در اختیار او نبود و از ناحیه حاکمان عباسی احیاناً تحت فشار قرار داشت، اما به خاطر شرایط زمان و به خاطر احیای مکتب و به خاطر آموزه‌های نبی گرامی اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی، صلی الله علیه و آله و سلم، ناگزیر بود دین اصیل را از دین اسیر که در نتیجه توسط حاکمان و زورگویان دین تحت الشعاع قرار گرفته بود، دین اصیل را برای جامعه اون روز تبیین کند. لذا امام چه در نهان و چه در آشکار تمام تلاش خود را هم در بعد فرهنگی هم در بعد سیاسی و مبارزاتی به کار می گرفت تا بتواند فضای حاکم بر جامعه اون روز را بشکند و آموزه‌های دینی را به عنوان یک فرهنگ به جامعه اون روز معرفی کند. من یکی دو نمونه عرض می کنم. این که گفته می شود امام صادق 4000 شاگرد داشته، کرسی درس داشته و به تعبیر اون نویسنده خانه امام صادق خود یک دانشگاه بوده، این سخن درستی است و به گزاف سخنی گفته نشده. اما معنای این سخن و معنای این حرف این نیست که امام صادق یا دیگر امامان ما دست روی دست گذاشته بودند تا ستمگران و ظالمان چپاول کنند، غارت کنند، به احکام دین تعدی کنند و امامان ما تنها کرسی درس و بحث داشته باشند. نه، این گونه نبوده. وجود مقدس امام به یکی از یارانش این جمله را مطرح می کند که اگر من 33 یاور دین شناس، خیلی تعبیر جالبی است، اگر من 33 یاور دین شناس و وفادار می داشتم در مقابل حکومت غاصب عباسیان قیام می کردم. 33 یاور دینشناس وفادار و به سهل ابن حسن خراسانی امام می فرماید حتی اگر من 5 یاور دینشناس وفادار مانند هارون مکی می داشتم در مقابل حکومت عباسیان قیام می کردم. پس بنابراین درس و بحث و ارتقاء فرهنگ جامعه یک مسئله است و این که خود امامان ما و پیشوایان ما از اون جمله امام صادق مترصد فرصتی بودند تا بتوانند در مقابل ظالمان و ستمگران قیام کنند مطلب دیگر. اینا نمونه هایی است از حرکت امام، ولذا امام در چند عرصه شروع کرد به تربیت انسانهای شایسته برای فرهنگسازی در جامعه. شاگردانی مانند ابان ابن تغلبها، زرارها، همرانها، مفضل ابن امرها و جابر ابن زید جعفیها و هشام ابن حکمها را تربیت کرد. عده‌ای متخصص در فقهن، عده‌ای متخصص در علم قرآن و تفسیرن، عده‌ای متخصص در علم کلام و اعتقاداتن. این از شاهکارهای امام بود که هر تازه واردی وارد مجلس امام صادق می شد و از امام می خواست من یک سلسله مباحث فقهی دارم، مباحث قرآنی دارم، مباحث کلامی دارم، بلافاصله امام یکی از شاگردان تربیت شده مکتبشو به اون تازه وارد برای بحث و مناظره معرفی میکرد و این نشان دهنده این است که در عصر امام صادق نه یک مرکز تخصصی بلکه مراکز مختلف تخصصی و شخصیت‌های متخصص در عرصه‌های مختلف علوم، چه اسلامی و چه غیر اسلامی، حتی بحث فیزیک و شیمی و امثال ذلک گفته شده جز شاگردان و تربیت شدگان مکتب امام صادقان افرادی که مسلط به این دانش‌ها بودند. این در این بخش. در بخش فضای عمومی جامعه نسبت به توده مردم هم امام بیکار ننشست، یعنی این گونه نیندیشید که من ابان ابن تغلب دارم، من هشام ابن حکم دارم، دیگه رسالت و مسئولیت من تمام، نه. امام صادق برای آحاد جامعه گفتگو می کرد، امر به معروف می کرد، نهی از منکر می کرد، راهنمایی می کرد، مسیر را تبیین می کرد، تا تک تک آحاد جامعه نیز در مسیر آموزه‌ها و مباحث دینی قرار بگیرند. در این محضر شریف شما به نمونه های اشاره می کنم که این نمونه ها روشنگر حرکت تبلیغی و هدایتی امام صادق علیه السلام است. شخصی بر امام صادق وارد شد، نشست، بلافاصله امام صادق فرمود آقا تو یه همسایه‌ای داری که این آقا نیاز به پول دارد، مزرعه‌ای دارد، این مزرعه را در مثلا بنگاه معاملاتی گذاشته برای فروش و تو داری لحظه شماری میکنی که مشتری پیدا نکند، مایوس بشود و به قیمت نازلی تو از اون بخری. رسم برادری کجا رفته؟ رسم دینداری کجا رفته؟ آخه برادر مسلمان مواسات دارد، شریک غم برادر دینیش هست، تو مسائل در کنار برادر دینیش هست. اینطور نیست که لحظه شماری کند که برادر دینیش دچار مشکل اجتماعی بشود، دچار مشکل اقتصادی بشود، در یک بزنگاه با یک سمن و قیمت نازل و کم جنسی را که قیمت او چند برابر است از او بخرد به ظاهر، در این حال که قیمت جنس او این نیست. امام فرمود مگر تو تقوا نداری؟ مگر تو دین نداری؟ مگر نمیدانی بین برادران دینی حالت مواسات، حالت انصاف وجود دارد؟ این روایتی که در آغاز سخن به اون اشاره کردم دقیقا همین پیام را منتقل می کند. سید الاعمال ثلاثه انصاف الناس من نفسک. خیلی جالبه، بهترین برجسته ترین اعمال سه چیزه از منظر و نگاه امام صادق. یک، با مردم از در انصاف وارد بشوید. بعد حضرت توضیح میده یعنی چی از در انصاف وارد بشویم. میفرماید حتی لا ترضا بشیء الا رضیت لهم مثله، به گونه ای که اون گونه که خودت میپسندی برای برادر دینیت بپسند. یعنی اگر تو جایی احساس میکنی گوارا برای تو نیست، مناسب تو نیست نسبت به برادر دینیت، با همین تفکر برخورد کن، بگو قطعا برای او هم مناسب نیست. جامعه دینی ما، جامعه اسلامی ما باید انصاف درش حاکم باشد و بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. اساساً یه جامعه دینی غیر از یک جامعه است که با آموزه‌های دینی آشنا نیست. میگن یکی از علمای بزرگ مجلس ختمی اعلام کرده بود، خیلی آمدند، آقا دم در مسجد ایستاده بود، با آقا میگفتن آخرین غم شما باشد، کدام از بستگان شما فوت کردند، چه مشکلی پیش آمده؟ آقا فرمود خیلی ممنون، لطف کردید. آخر جلسه اعلام شد که آقا به خاطر فوت انصاف تو جامعه مجلس ختم گرفتن. ایشون فرمود من احساس کردم انصاف تو جامعه رخت بربسته، از انصاف خبر نیست. گفتم مجلس ختمی برای فوت انصاف تو جامعه گرفته بشود. نانوای ما انصاف، مغازه‌دار ما انصاف، کارمند ما انصاف، کارگر ما انصاف، کارفرمای ما انصاف، هر کس هر مسئولیتی تو جامعه دارد. امام صادق می‌فرماید انصاف و ناس من نفسک حتی لا ترضا بشیء الا رضیت لهم مثله، تو راضی نشی مگر اون چه که برای دیگران راضی میشوی، یعنی اون چه برای خودت میپسندی برای دیگران بپسند. آبی این آدم فرمود که چرا اینطوری عمل میکنی؟ این یه نکته. نکته دومی که باز وجود مقدس امام صادق علیه السلام رهنمود میدن، هدایت میکنن آحاد جامعه را، که آحاد جامعه این شکلی تو جامعه زندگی کنن و مسیر خودشون را معرفی کنن. ظاهر سازی نکنید. امام صادق میفرماید اون چه بر زبان جاری میکنید تو رفتارتون هم دیده بشود. یکی از علمای عصر امام صادق یه روز امام صادق را دید که عصایی در دست امام صادق، با همین عصا مسیری را می رود تا به امام صادق رسید. گفت آقا سنی از شما نگذشته، چرا عصا به دست شده اید؟ امام فرمود این عصای جدم رسول الله است، برای این که یادی از رسول الله داشته باشم این عصا را در دست گرفتم. این عالم عصر امام صادق خم شد که عصا را چون عصای پیغمبر است ببوسد. امام عصا را کنار کشید، دستش را آورد جلو. آقا فرمود این عصا یک چوب خشک است، این پوست و گوشت رسول الله است، چرا این را نمیبوسی و عصای چوب خشک را میخواهی ببوسی؟ یعنی اگر ادعا میکنی من امام را قبول دارم، پیغمبر را قبول دارم، من فرزند پیغمبرم، عصای پیغمبر را میپذیری ولی فرزند پیغمبر را نمیپذیری. تو جامعه ما هم برادر من، خواهر من، عزیز زائر، گاهی نکند ما اسم بعضی از شخصیت ها، اسم بعضی از بزرگانمون را موقعی که مطرح میکنیم با تکریم از اونها یاد کنیم، اما موقعی که سخنی میگویند، مطلبی بیان میکنند، نکته‌ای مطرح میکنند، دغدغه‌ای در جامعه مطرح میکنند، هیچ گوشی گاهی بدهکار نیست. اونایی که باید گوش بدن گوش نمیدن، ولی در مقام تعریف و تمجید و تکریم چیزی کم نمیارن. امام صادق میخواد بفرماید ظاهر سازی نکنید، اون چه لازمه انجام بدید به حقیقتها و واقعیتها توجه پیدا کنید. اینم درس دوم از مکتب تربیتی امام صادق علیه السلام. درس سوم خیلی جالبه. تو همین روایتی که در آغاز سخن به اون اشاره کردم که حضرت فرمود سید الاعمال ثلاثه، یه جمله هم دارد و ذکر الله على كل حال ليس سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. توصیه سومی که دارن، توصیه اول انصاف، توصیه دوم غمخوار بودن نسبت به برادر دینی و برادر دینی را در مالت شریک کردن، و توصیه سوم اینه که در همه حالات بیاد خدا باشید. بعد حضرت میگه نکنه من این جمله را به این آقا گفتم یا به جامعه گفتم، برداشتشون این باشد که بگن پس بنابراین مرتب بگیم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، دیگه بگن ما ذکر خدا داریم میگیم. امام میفرماید به تعبیر من خیلی خوب سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، اما مرد عمل باشید، نه تنها مرد ذکر گفتن. ولیکن خوب دقت کنید، کلمات ائمه ما نور است، روشنی بخش است، هدایتگر است. ولیکن اذا ورد علیک شیء امر الله عز وجل به اخسته به، و اذا ورد علیک شیء نه الله عز وجل ان ترکته. تنها به ذکر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله وحده لا شریک له یا والله اکبر بسنده نکنید. معیار ذکر خدا باید تجلی در رفتار ما برادرم خواهرم پیدا کند. چطوری؟ امام میفرماید این شکلی باید تجلی پیدا کند. اگه با خبر شدی خدای متعال در یه جا امری دارد، فرمانی دارد، دستوری دارد، خدا یک بایدهایی دارد، اونجا بدون معطلی اخستهو به خودتو آماده کن برای انجام اون فرمان و دستور الهی. این معنای ذکر و یاد خداست در قالب واقعیش. ممکنه من تسبیح نگم، سبحان الله نگم، ولی موقعی که متوجه شدم این امر خداست، نماز بخوانید، روزه بگیرید، امر به معروف کنید، اینو اگر من پایبند بودم، امام میگه اوج ذکر خدا همین است، به بایدهای الهی عمل کنید و از نبایدها و نهی الهی پرهیز کنید. و اذا ورد علیک شیئون نه الله عز و جل انه ترکته. تا من جوان مسلمان، تا من مؤمن و متدین بهم گفتن آی کاری که تو داری انجام میدی خدا راضی نیست، پیامبر خدا راضی نیست، امام صادق راضی نیست. میگه یه انسان مؤمن و متدین و مسلمان بلافاصله میگه من تا الان متوجه نبودم که این نهی الهی دارد، این نباید است و نباید انجام داد، بلافاصله خودش رو کنار میکشد، میگه من دامنم را به گناه آلوده نمی کنم. امام میفرماید ذکر الله علی کل حال لیس سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، بلکه هر جا امر است از ناحیه خدا عمل کنید و هر جا نهی است صرف نظر کنید. جالبتر من تکمیل کنم این مطلب را. شخصی به همسرش گفت که برو پیش صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و از فاطمه یک سؤال رو مطرح کن، و اون سؤال این است که آیا ما رو به عنوان شیعتون، به عنوان پیروتون قبول دارید یا قبول ندارید؟ همین تک سؤال. ما هم دوست می‌داریم که اگر روزی امام، پیشوا، صدیقه طاهره، امیرالمؤمنین در میان ما باشه، ما این پرسش رو مطرح کنیم که آقا امیرالمؤمنین، صدیقه طاهره، فاطمه زهرا، امام صادق، ما رو به عنوان شیعه و پیرو و خودتون قبول دارید؟ خب آثار شیعه بودن رو داریم، میایم حرم آقا علی ابن موسی رضا عرض ادب و احترام میکنیم، این نشانه شیعه بودن، این نشانه ارادت به اهل بیت ورزیدن ماست. اما ما شیعه هستیم یا نه؟ صدیقه طاهره به همسر اون مرد فرمود برو به شوهرت این جمله را بگو، دقت کنید، این کنت تعمل بما امرناک و تنتهی اما زجرناک فانت من شیعتنا و الا فلا. برو به شوهرت بگو اگر اون چه که ما اهل بیت از شما میخواهیم که باید انجام بدهید انجام میدهید، و اون چه ما اهل بیت از شما میخواهیم اون را ترک کنید و انجام ندهید انجام نمیدهید، تردید نکنید که شما از شیعیان ما هستید، به بایدهای ما عمل میکنید، صرف نظر میکنید از نبایدهای ما، شما شیعیان ما هستید، و الا فلا. لذا تو بعضی از روایات دارد که نگید شیعه، شیعه یعنی پیرو، هر راهی که امام میرود ما هم همون راه را میرویم. شیعتنا، امام صادق میفرماید من وافقنا بقلبه و لسانه و اتبع آثارنا و عمل باعمالنا اولئک شیعتنا. شیعه ما این شاخص ها را دارد، قلبا ما را دوست می دارد، با ما همراه است، در زبان به ما عشق می ورزد، با ما همراه است، پیرو راه ماست، مسیری را که ما ترسیم کرده ایم از اون مسیر عدول نمی کند. امام می فرماید اولئک شیعتنا، اینا شیعیان ما هستند. بنابراین باید تمام تلاشمون و سعیمون به کار ببریم که حقیقتا شیعه مورد علاقه امام صادق باشیم، چون امام صادق رئیس مذهب است. شیعه توسط امام صادق اوج گرفت. لذا برو به شوهرت بگو اگر پایبندی خوشا به حالت، اگر پایبند نیستی من نمیگم بدا به حالت، بلکه کاری کن که در مسیر قرار بگیری و راه درست را از راه نادرست باز بشناسی و تشخیص بدی. یکی از آموزه‌های مکتب تربیتی امام صادق، کم کم دامنه بحثمو جمع می‌کنم، یکی از آموزه‌ها شکرگزاری نسبت به نعمت‌های خداست. ماها کمتر شاکریم، بی تعارف عرض می‌کنم. خیلی خدا به ما نعمت داده، نعمت سلامتی به ما داده، آبرو به ما داده، اعتبار به ما داده، حیثیت و شخصیت به ما داده، ولی ما کمتر بیاد نعمتهای خدا میفتیم تا شاکر و قدردان نعمتهای خدا باشیم. لئن شکرتم لأزیدنکم. راوی میگه من در محضر رسول گرامی اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی بودم، پیغمبر سوار بر شتر بود، ما هم مسیری را داشتیم میرفتیم. یه مرتبه تو وسط بیابان، این پیغمبر ماست، این رسول رحمت ماست، میگه پیغمبر از شتر پیاده شد، سر به سجده گذاشت، 5 بار پیغمبر سجده کرد. میگه آمدم خدمت رسول الله، یا رسول الله تو این وسط بیابان از شتر پیاده شدی، 5 بار به سجده رفتی، چه حکمتیست؟ میگه پیغمبر فرمود بیاد 5 نعمت از نعمتهای خدا افتادم و گفتم مؤمن در همه حالات باید شاکر نعمتهای خدا باشد. این که شما الان توفیق پیدا کردید در این فضای روحانی، فضای معنوی، در جوار حرم آقا علی ابن موسی رضا آمدید به عنوان زیارت و من به شما این بشارت را بدم. زائرین، تو روایات ما وارد شده که آقا علی ابن موسی رضا، شاید امامان دیگه هم این شکلی باشد، که فرمودند اگر کسی به زیارت ما بیاد ما فردا به زیارت او می آییم. خب اینا شکر دارد، اینا شکر نعمتهای الهی است که خدای متعال به شما و ما این توفیق را عنایت کرده. پیغمبر 5 بار سجده می کند در حالات آقا امام صادق. راوی میگه خدمت امام بودم، یه مرتبه دیدم امام به سجده رفت، 3 بار سجده کرد یا 1 بار سجده کرد. از آقا سوال کردم الان چه وقت سجده ایست؟ آقا فرمود بیاد نعمتهای الهی افتادم. ما هر موقع خدا نعمتی به من عنایت میکند باید شاکر نعمتهای الهی باشیم. عرضم تمام. پروردگارا ما را بیامرز و آبروی امام رؤوف آقا علی ابن موسی رضا از گناهان ما درگذر. نسل جوان ما این امیدهای آینده ما را با مکتب تربیتی اهل بیت و مکتب تربیتی امام صادق آشنا بگردان. در فرج مولایمون، آقایمون، ولی نعمتمون حضرت بقیت الله العظم تعجیل بفرما با صلوات بر محمد و آل محمد.